بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان همبستگی خود را با زنان ایران اعلام کرد. محاکمه 16 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات در تهران برگزار شد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از مردم دعوت کردند در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک، صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز شنبه 10 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر است با 30 ژانویه میلادی. در مجله شبانگاهی امشب و در 30 دقیقه پیش رو شما شنوندگان این مجله با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. به هر حال سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و ماندید. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. میرعلی حسینی کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره. سلام آقای حسینی.
با سلام به شما. فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان با صدور اطلاعیه همبستگی خود را با زنان و نیز با همه مردم ایران در راه دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی در ایران اعلام کرد. فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان با اشاره به رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد به ویژه به نقش زنان در تظاهرات اعتراضی تاکید می‌کند و می‌گوید زنان ایران در اساس هنوز از حقوق بشر محرومند. این فدراسیون جهانی مدافع حقوق زنان با برشمردن محرومیت‌های زنان در زمینه‌های گوناگون مجازات‌های اعدام افراد زیر سن قانونی و سنگسار را قرون وسطایی می‌داند و در پایان زنان جهان را فرا می‌خواند تا خودکامگی و اعمال خشونتبار مقامات جمهوری اسلامی را محکوم کنند. محاکمه 16 نفر که به گفته مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در روز عاشورا بازداشت شدند، امروز در تهران برگزار شد. ریاست این محاکمات با قاضی صلواتی بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران به 5 نفر از بازداشت شدگان اتهام محاربه و مفسد فی الارض وارد شده و سایرین به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شدند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی امروز از اعدام عجولانه 2 نفر به اتهام محارب و اغتشاشگر در روز پنجشنبه ابراز تأسف کردند. این دو پس از دیدار در منزل آقای کروبی گفتند به نظر می‌رسد دو نفری که اعدام شدند ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات بازداشت شده بودند و برای ایجاد ترس و وحشت در مردم و جلوگیری از حضور آنها در راهپیمایی 22 بهمن اعدام شدند. آنها همچنین از مردم دعوت کردند تا در راهپیمایی 22 بهمن به طور گسترده شرکت کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز روز شنبه از مردم خواست تا در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند و به گفته او آن را به مانور وحدت ملی برای حفظ نظام و حمایت از جمهوری اسلامی علارغم برخی اختلاف سلیقه‌ها تبدیل کنند. او گفت دلسوزان و عاشقان نظام باید تلاش کنند آن روز با آرامش برگزار شود، چون خشونت و تعارض در جهت خواست دشمنان است. جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عملکرد این قوه در مورد اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی اعتراض کرد. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران ضمن محکوم کردن اعدام 2 جوان در روز پنجشنبه گفته است این 2 نفر همانند هزارها زن و مردی که در 30 سال گذشته آماج انواع خشونت‌ها و تجاوزهای وحشیانه رژیم شدند، گناهی جز طلب حقوق و آزادی‌های از دست رفته خود نداشتند. رضا پهلوی گفته است اگر رهبران جمهوری اسلامی به نیت ارعاب زنان و مردان آزادی طلب ایران به چنین جنایات بی سابقه در دنیا دست می‌زنند، هرگز به مقصود نخواهند رسید.
با سپاس. اما در مجله شبانگاهی خواهید شنید. آقایان موسوی و کروبی سران جناح اصلاح طلب هم مردم را به برگزاری تظاهراتی گسترده در روز 22 بهمن فراخواندند و هم 2 اعدام اخیر را به شدت محکوم کردند. گزارش و گفتگوی در این باره خواهیم داشت. گزارش دیگری خواهید شنید از صدور احکام سنگین محاربه و مفسد فی الارض در سومین و آخرین جلسه دادگاه بازداشت شدگان نارامی های عاشورا. آیا اعدام‌های اخیر نشانه است بر تکرار وقایع دهه 60 و در راه بودن اعدام‌های وسیع مخالفان و منتقدان حکومت روحانیون در آینده نزدیک؟ گزارشی در این باره خواهید شنید. تعدادی از روزنامه‌نگاران در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده از مسئولان جمهوری اسلامی خواستار آزادی همکاران در بند خود و بازگشایی انجمن پلمب شده روزنامه‌نگاران شدند. در این باره گزارشی می‌شنوید. و گفتگویی هم خواهید شنید با دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی مقیم ژاپن که در اعتراض به وقایع اخیر ایران نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده. از شما دعوت میکنم شنونده این مطالب در مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. با گذشت 2 روز از اعدام 2 نفر به اتهام آنچه شرکت در اغتشاشات خوانده شده، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سران جناح اصلاح طلب در یک موضع‌گیری مشترک، این اقدام حکومت را به چالش کشیدند. آنها همچنین برای شرکت هوادارانشان در راهپیمایی 22 بهمن ماه فراخوان عمومی دادند. نیوشا بغراتی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر از این موضع‌گیری اعتراض‌آمیز.
اعدام‌ها را محکوم می‌کنیم. اعدام‌ها برای ایجاد خوف در آستانه 22 بهمن ماه بوده و از مردم می‌خواهیم در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند. این 3 محور را می‌توان نکات اصلی آخرین اظهار نظر رهبران اصلاح طلب در ایران دانست. به گزارش سهام نیوز وابسته به مهدی کروبی، در دیدار روز شنبه آقایان موسوی و کروبی که در منزل مهدی کروبی صورت گرفت، این 2 رهبر اصلاح طلب مشترکاً اعدام 2 تن از شهروندان در روزهای اخیر را محکوم کرده و خواستار رسیدگی قانونی به وضعیت بازداشت شدگان شدند. اشاره آقایان موسوی و کروبی به اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی است که به رغم آن که به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند، در جریان محاکمه‌های انتخاباتی به اعدام محکوم شدند و حکم آنها روز 5 شنبه به اجرا درآمد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در این موضع‌گیری مشترک اعلام کردند که به نظر می‌رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شده ماه‌ها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها هم ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانستند دیداری کوتاه با موکلانشان داشته باشند و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در موضع‌گیری مشترکشان تصریح کردند که به نظر چنین اقداماتی برای ایجاد خوف در مردم جهت عدم حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه صورت گرفته است. این 2 چهره شاخص اصلاحات می‌افزایند بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی به اتهام اعتراض جهت دفاع از حقوق خودشان غیرقانونی است و این در حالی است که روند اعترافگیری از این زندانیان نیز مغایر با مبانی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. آقایان موسوی و کروبی به خطبه‌های نماز جمعه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز که خواستار افزایش اعدام‌ها شده بود اشاره کرده و می‌گویند متأسفانه به جای آنکه از تریبون نماز جمعه برای دعوت مردم به تقوا استفاده شود، خطیب نماز جمعه با توصیه به قوه قضاییه مبنی بر اینکه اگر در 18 تیر ضعف نشان نداده بودید و دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرده بود، حادثه روز عاشورا پیش نمی‌آمد، مسئولان را به برخورد و کشتار مردم ترغیب می‌کند و عملکرد برخی مسئولان برای اعدام شهروندان به اتهاماتی مبهم و واهی را تبرئه می‌کند. احمد جنتی در نماز جمعه تهران ضمن تقدیر از قوه قضاییه به دلیل اجرای اعدام‌های اخیر گفته بود بیایید برای رضای خدا همینطور که این 2 نفر را سریع اعدام کردید دست شما درد نکند، مردانه بایستید. این 2 رهبر اصلاح طلب تنها راه خروج از بحران و بازگشت آرامش به کشور را آزادی زندانیان سیاسی و رفع توقیف مطبوعات، رفع پلمب احزاب و برگزاری انتخابات آزاد دانسته و بار دیگر تأکید کردند که اکثریت مردم برای احقاق حقوق خود بدون هیچ گونه واهمه‌ای در میدان حضور دارند و خواست آنها نیز برگزاری انتخابات آزاد است که متأسفانه گویا صدای اکثریت مردم شنیده نمی‌شود. آقایان موسوی و کروبی در انتهای موضع‌گیری مشترک خود با دعوت از مردم برای آنچه حضوری گسترده در راهپیمایی 22 بهمن خواندند تأکید می‌کنند که اکثریت مردم تنها حق خود را می‌خواهند و به دنبال تغییرات ساختاری در اصل نظام نیستند، ولی کم به نظر می‌رسد که حاکمیت نسبت به همین صدای حق‌خواهی مردم نیز احساس خطر می‌کند، در حالی که شنیدن این صدای اکثریت و پاسخ به آنها تنها راهکار خروج از بحران است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اختشاشات روز عاشورا در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار بود در این دادگاه به پرونده 16 متهم زن و مرد رسیدگی شود. 2 نفر از متهمان به محاربه، 3 نفر به محاربه و افساد فی‌الارض و 11 نفر از متهمان به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، کیفرخواست این 16 متهم با استناد به گزارش مأمورین، اقرارهای صریح متهمان و تحقیقات تکمیلی درباره متهمان یاد شده و سوابق آنان صادر شده است. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
در کیفرخواست‌های دادستان عمومی و انقلاب تهران، شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا به عنوان جریان‌های سکولار، گروهک‌های ضد انقلاب، سلطنت طلب‌ها، منافقین، فرقه زاله بهائیت و عده‌ای فریب خورده توصیف شدند. نماینده مدعی العموم هدف شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا را حمایت از ساختار شکنی، القای ناتوانی نظام، افزایش مخالفت ها، القای سقوط نظام پس از عاشورا، تشدید اقدامات ساختار شکنانه علیه نظام اسلامی و تحریک مردم به حضور در آشوب ها و اختشاشات عنوان کرد. نماینده مدعی العموم در بخش دیگری از کیفرخواست‌ها با اشاره به آنچه اعتراف عوامل گروهک‌های ضد انقلابی و منافقین دستگیر شده خواند، گفت که آنان در مقر سازمان مجاهدین خلق در عراق و سایر کشورهای اروپایی آموزش ترور، آشوب و جاسوسی دیدند. مصاحبه با رادیوها و رسانه‌های بیگانه، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های وابسته به بهائیان، محاربه و افساد فی‌الارض و ارتباط و همکاری مؤثر با سازمان مجاهدین خلق، تمرد نسبت به ماموران دولتی و تحریق عمدی اموال از دیگر اتهام‌های وارد شده علیه متهمان بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ادامه جلسه محاکمه متهمان حوادث عاشورا، متهمی با عنوان سین گاف در دفاعیه خود به شرکت در تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات، دادن شعار علیه دولت و بوق زدن اعتراف کرد. وی همچنین گفت که اقدام به ارسال ایمیل و اسمس می کرد و اخبار سایت های مثل بالاترین را می خواند و روی پشت بام الله اکبر می گفت. در ادامه جلسه دادگاه، اسماعیل رجبی، وکیل مدافع این متهم، اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت و براندازی را رد کرد و گفت موکلش در 5 بازجویی گذشته و در همه تحقیقات گفته است که به خاطر حمایت از یک کاندیدا و برای اینکه این کاندیدا رأی نیاورده عصبانی شده و دست به چنین اقدامی زده است تا انتخابات باطل شود. وی با اشاره به اینکه موکلش هنوز فرق معترض و برانداز را نمی‌داند و تابع احساساتش شده که خدا برانداز عنوان کرده است، گفت باید به اینکه موکلش به یک کاندیدا و سرنوشت نظام علاقمند بوده افتخار کرد. این بخش از صحبت‌های وکیل با تذکر قاضی روبرو شد که گفت به صحبت‌هایش در چارچوب کیفرخواست ادامه دهد. در همین حال خبرگزاری‌ها اعلام کردند که دادستانی تهران پرونده اتهامی 21 نفر دیگر از بازداشت شدگان روز عاشورا را که تحقیقاتشان به پایان رسیده است، با صدور کیفرخواست‌های جداگانه به دادگاه انقلاب تهران ارسال کرد. اتهامات متهمان این پرونده‌ها در 5 مورد، محاربه و افساد فی‌الارض و در سایر موارد، اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب است. دادگاه‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی در ماه‌های اخیر برگزار شده‌اند که فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بارها این دادگاه‌ها را غیرقانونی دانسته‌اند. این فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر وضعیت بازداشت شدگان در زندان و عدم دسترسیشان به وکیل مدافع، اعتراف‌گیری‌ها از آنان و احکام صادر شده را منطبق با قوانین ایران و نیز معیارهای بین‌المللی ندانستند. آنها همچنین خواستار لغو احکام صادر شده و آزادی تمامی بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری شدند.
ما اعدام‌های اخیر را محکوم می‌کنیم. این جمله است که بسیاری از انجمن‌های حامی و مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی در چند روز اخیر منتشر کردند. آنها به اعدام‌های سیاسی اخیر در ایران اعتراض کردند و خواستار اتمام این نوع مجازات برای متهمان بعد از نارامی‌های اخیر شدند. اما این اعدام‌ها بعضی از فعالان سیاسی را هم نگران کرده است که راه برای تکرار تجربه اعدام‌های سیاسی سال 1367 باز می‌شود. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اعدام 2 جوان به جرم محارب بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی را برانگیخت. در حالی که جبهه مشارکت ایران اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواسته که در مورد این اعدام‌ها پاسخگو باشد، تعدادی از انجمن‌ها و نهادهای مختلف طرفدار حقوق بشر این اعدام‌ها را محکوم کردند. بخشی از این واکنش ها نشان دهنده ترس و نگرانی فعالان سیاسی از تکرار اعدام های سیاسی دهه 1360 در ایران است. جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به اعدام رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور و دستگیری آرش دو ماه پیش از شروع ناآرامی‌های ایران این اعدام‌ها را محکوم کردند. عبدالکریم لاهیجی، نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه، با اشاره به شباهت‌هایی که بین این اعدام‌ها و اعدام‌های دهه 60 وجود دارد، به رادیو فردا می‌گوید:
در خوزستان، در کردستان، در بلوچستان ما ناظر یه تعدادی اعدام بودیم، ولی همیشه میگفتند که اینها در عملیات مسلحانه شرکت داشتند یا در ارتباط با بقول خودشون گروه‌های شار مسلح بودن اینها. ولی برای نخستین بار است که بعد از دو دهه، یعنی بعد از کشتار 67، دو تن رو که هیچ گونه دخالتی در هیچ عملیات مسلحانه نداشتند، متهم به این هستند که در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری یا شرکت داشتن یا در هر حال سازماندهی کردن، در صورتی که ما میدونیم هر دوی اونها قبل از این تظاهرات، که تمام این تظاهرات هم مسالمت آمیز بوده، اعدام کردن، خودشون اعلام کردن به صورت نیمه رسمی که 9 تن دیگه محکوم به اعدام شدند و پرونده های اونها در محل تجدید نظره. از این نظری که میبینیم یه شباهت هایی بین این اعدام ها با اعدام های سال 67 هست، یعنی اعدام های سیاسی است.
آقای لاهیجی معتقد است بین این اعدام ها با 20 سال پیش تفاوت هایی هم وجود دارد.
اعدام های سال 60 به بهانه این بود که اون موقع عملیات مسلحانه یا کارهای تروریستی در ایران جریان داشت، بیشتر اونها وابسته به یک سازمان سیاسی بودند، ولی خوشبختانه الان تمام اعتراض هایی که طی 6-7 ماه گذشته در ایران صورت گرفته غیر مسلحانه که هیچ، حتی مسالمت آمیز بوده. بنابراین از این نظر تفاوت هست. جمهوری اسلامی هیچ گونه بهانه ای دستاویزی نظیر اون چیزی که در سالهای اول انقلاب داشته برای اینکه بخواد اعدام های سیاسی رو توجیه بکنه نداره.
فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن، هم معتقد است این اعدام ها دری است برای باز شدن جاده اعدام های بیشتر که به نظر می رسد شباهت هایی با دوران اوج اعدام های سیاسی در ایران داشته باشد.
دلیل تشابه اخلاقی این هست که در اون سال هم زندانیان کاملا بیگناه و خلاف هر گونه معیارهای حقوقی به دست مرگ سپرده شدند و این دو جوان هم همچنین. و به لحاظ سیاسی تشابه بسیار دارند، چون در اون زمان هم به زعم من مبنای کشتار زندانیان سیاسی تصفیه حساب با کسانی بود که مثل آقای منتظری معیارهای اخلاقی و انسانی و صداقت سیاسی مبنای کارشون بود و این توطئه‌ای بود برای بیرون کردن اونها از قدرت و جدا کردن اونها از مردم. امروز هم این اعدام‌ها همون اهداف رو داره دنبال میکنه.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی صبح شنبه با اعتراض به تداوم وضعیت موجود نسبت به احکامی که بدون رعایت مراحل دادرسی برای اعدام برخی از شهروندان صادر شده ابراز تأسف کردند. آقایان موسوی و کروبی اعلام کردند که به نظر می رسد چنین اقدامی برای ایجاد خوف در مردم برای شرکت نکردن در راهپیمایی 22 بهمن باشد. اتحادیه اروپا هم در همین زمینه اعلام کرده نگران صدور حکم اعدام برای افراد دیگر در محاکمه های جمعی است. همچنین رضا پهلوی در بیانیه مجزا با محکوم کردن این اعدام ها گفته است این دو جوان مانند بسیاری دیگر گناهی جز طلب حقوق و آزادی نداشتند. این در حالی است که صبح شنبه 16 تن از کسانی که گفته می شود متهمان روز عاشورا هستند در دادگاه گروهی محاکمه شدند و 5 نفر از آنها متهم به محاربه و افساد فی الارض شدند. اعدام از مجازات های پیش بینی شده این جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی است.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
است. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
دو سایت جرس، ندای سبز و ندای سبز آزادی روز گذشته گزارش دادند که تعدادی از روزنامه‌نگاران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مسئولان نظام و کسانی که آنها را مسئولان دوراندیش، اوغلای قم و دلسوزان نظام نامیدند، خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دیگر خواسته این روزنامه‌نگاران است. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر این گزارش.
نامه سرگشاده شماری از روزنامه‌نگاران در شرایطی نوشته شده است که پس از انتخابات ریاست جمهوری حدود 40 تن از روزنامه‌نگاران توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده میتوان به بهمن احمدی عمویی، ساسان آقایی، مسعود باستانی، عمادالدین باقی، علیرضا بهشتی، عبدالرضا تاجیک، محمد صادق جوادی حصار، محمد داوری، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، ماشاءالله شمس الواعظین، کیوان صمیمی، مرتضی کاظمیان، نادر کریمی جونی، سعید لیلاز، بدرول سادات مفیدی، کیوان مهرگان و محمد نوریزاد اشاره کرد. در همین حال گزارش ها حاکی از احضار شماری از روزنامه‌نگاران مانند ابوالفضل عابدینی و یا بازجویی از تعداد دیگری از آنان در وزارت اطلاعات در ماه‌های اخیر است. روزنامه‌نگاران امضا کننده این نامه با اشاره به بحث‌های مطرح شده در تریبون‌های رسمی که حاکمیت انتقاد و اعتراض قانونی را به رسمیت می‌شناسند، نوشتند اگر بنا باشد انتقاد و اعتراض قانونی به رسمیت شناخته شود، یکی از بهترین و قانونمندترین شکل آن مطبوعات هستند که می‌توانند با طرح مطالبات قانونی و انتقادات به حق جامعه فضای عمومی را به سمت اعتدال، آرامش، امید و اعتماد سوق دهند. امضا کنندگان نامه نتیجه بسته شدن این مجاری قانونی همراه با اعمال محدودیت‌های گزافت برای روزنامه‌نگاران را فاصله گرفتن جامعه از مسیر طبیعی و قانونی خود دانستند. در این نامه سرگشاده همچنین از مسئولانی که میانه روی و اعتدال را چاره گشای بحران فعلی می‌دانند پرسیده شده است، در شرایطی که دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران پلمپ شده است و نیز تعدادی از اعضای هیئت مدیره و روزنامه‌نگاران عضو انجمن در بازداشت به سر می‌برند، جامعه مطبوعاتی چگونه می‌تواند طرح مباحثی چون لزوم اعتدال و قانون‌گرایی را جدی بگیرد؟ امضا کنندگان نامه سپس از مقام‌های قضایی خواستند که دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را فک پلمپ و اعضای زندانی هیئت مدیره آن و دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کنند. در ماه‌های اخیر سازمان‌های مدافع روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات همراه با سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار پایان برخورد با روزنامه‌نگاران ایرانی و آزادی آن دست از روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران شده‌اند.
نامه سرگشادی روزنامه‌نگاران ایران بعد درخواست آزادی همکارانشان بهروز کارونی گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در پی استعفای محمد رضا حیدری، کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو، سایت‌های خبری هوادار جنبش سبز نوشتند که ابوالفضل اسلامی، رایزن پیشین سفارت ایران در توکیو، استعفا داده است. این سایت‌ها با انتشار نامه از آقای اسلامی دلیل استعفای او را خشونت‌های دولتی علیه مردم عنوان کردند. این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در ابتدای نامه خود نوشته بود ظرف دو سالی که در اداره آمریکا و میز کانادا در جریان پرونده قتل خانم زهرا کاظمی بودم، با پرسنل ارگانهای امنیتی ملاقاتهایی داشتیم. در این ملاقاتها در گفتگوهای خصوصی و به اصطلاح رفاقتی با آنها صراحتاً می گفتند که حضرات آیات اعظام در قم معتقدند هر کس در مقابل اسلام بایستد مستحق مرگ است. اگر هم کثرت اعدامها به صلاح نظام نباشد، کسانی که آزاد می شوند باید عذابی را بچشند که فقط جنازه متحرکی از زندان خارج شود تا درس عبرتی برای همه آشنایانش باشد. ابوالفضل اسلامی، دیپلماتی که 25 سال از سالهای عمرش را در سمتهای حساس در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سپری کرده است و اکنون در توکیو پایتخت ژاپن به سر می‌برد، در گفتگویی با گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و محمد زرقامی از رادیو فردا می‌گوید که کنارگیری او از مسئولیت‌هایش در این وزارتخانه به 4 سال پیش باز می‌گردد.
وقتی که من اومدم در توکیو مستقر شدم، از تمام دوستانم، همکارام به انواع مختلف ایمیل ها رسید و از من حمایت کردن و گفتن که خیلی کار خوبی کردی، شجاعت به خرج دادی، مردانگی کردی که رفتی و ما هم دوست داریم، واقعا علاقمندیم که مثل تو بتونیم از شر اینها خودمون نجات بدیم، ولی خودت که میدونی ما میترسیم به خاطر اینکه این جمهوری اسلامی ماموران اطلاعاتی و پاسپورت سیاسی به راحتی به همه جا اعزام میکنه. اینا میتونن به راحتی ما رو حذف فیزیکی بکنن. منتها ما چون اطلاع داریم از نیات باطنی خودمون، ما همه میدونیم که در وزارت امور خارجه سه گروه هستن که گروه اکثریتش بخش کارشناسی وزارت امور خارجه است. میدونن که این بخش با مردم هستن.
ببخشید وسط حرفتون، ولی اگر اینا با نظام جمهوری اسلامی مخالفن چجوری دارن این همه سال برای نظام کار میکنن؟ مثلا شخصی مثل خودتون چجوری تو وزارت امور خارجه تون به هر کسی که اینجور کارا رو نمیدن آقای اسلامی؟
اگر ایشالله یه روزی بشه مثلا آقای محسن امیرزاده که معاون خود ما بودن، ایشون از زندان آزاد بشن و با شما صحبت بکنن، بنده خودم چند بار گفتم آقا من دیگه از این خیانت ها و از این جنایت ها خسته شدم، واقعا دلم میخواد استعفا بدم. ایشون گفتم مرد اون هست که بمونه و خودش آلوده نشه و اگر ما بخوایم بریم باز همونها میان جای ما رو میگیرن، پس ما نباید عقب بشینیم، باید بمونیم. قبل از اون هم بنده در ماموریت اولم که در بانکوک بودم، آقای سفیرمون در اونجا، من به ایشون گفتم آقا من دیگه به خدا خسته شدم از این خیانت هایی که میبینم در وزارت. باز ایشون به من گفتن، ایشون آقای محمد مهدی سازگارا بودن، اخوی آقای محسن سازگارا، به من گفتن آقای اسلامی اگر ما بریم بیرون چی جای ما میاد، پس ما بمونیم تو این سیستم و کمک بکنیم که اصلاح بکنیم.
آقای اسلامی شما از این سیستم اومدین بیرون، ولی شما تا اونجایی که خودتون هم اشاره کردین استعفا ندادید.
هیئتی که از تهران اومد اینجا منو برگردونه، وقتی که اینها موفق نشدن با من تماس بگیرن، به من پیغام دادن که ما پس تو رو از وزارت خارجه اخراجت کردیم. منم گفتم که من 25 سال در وزارت امور خارجه خدمت کردم، حق بازنشستگی پرداخت کردم و من استعفا نمیدم، منتظر میمونم تا انشاءالله شما سقوط بکنید، برمیگردم سر جای کار خودم.
پس هنوز عضو وزارت امور خارجه هستید؟ هنوز تو سفارت دارید کار میکنید در توکیو یا چگونه هست وضع شما؟
چون سفارت و اون هیئتایی که من تهدید کردم که بایستی سکوت بکنی یا اگر میتونی برگردی تهران ما تو رو میبخشیم، برات مجددا سر کار برمیگردی، تو نیروی مؤمن ما بودی، متعهد ما بودی، وقتی که من توجهی نکردم گفتم پس اگر اینجا صدا در بیاد خودت میدونی چه بلای سرت میاد.
و چطور شد که الان تصمیم گرفتی در گفتگو با رادیو فردا این سکوتتون رو بشکنید؟
خب این نامه من که توی اینترنت منتشر شد و در ضمن اوضاع امروزم دیگه اقتضا میکنه که من یه صحبت‌های زیادی دارم برای مردم به مناسبت 22 بهمن و میخوام برای مردم توضیح بدم که این سیستم چقدر از داخل فلج شده که حتی نیروهای امنیتی خودش باهاش نیستن و مردم میخوام بدونن که واقعا اگر یک سرکوبی داره انجام میشه توسط یک اقلیتی است که اینها با یک مقاومتی بیشتر مردم شکست میخورن.
شما فرمودید که در وزارت امور خارجه اون بخش کارشناسی که از جمله خود شما بودید با مردم هستن و مخالف هستن، مخالف سیاست های نظام هستن. ما الان شاهد بودیم که چند هفته پیش یکی از دیپلمات های ایرانی در اسلو از کارش استعفا داد به خاطر برخوردی که شد به خصوص در روز عاشورا با مردم. میخواستم ببینم احتمال میدید که شاهد استعفاهای بیشتری باشیم؟
100%. شما اصلا میدونید که هیچ کدوم از این سفیرای ما دلارهایی که در خارج از کشور توی سفارت حقوق میگیرن هیچ وقت به تهران برنمیگردونن، توی حسابای خودشون در خارج از کشور میذارن.
یه اشاره هم داشتید به این ترسی که شما دارید اونجا از اینکه اونجا به هر حال جو امنیتی براتون چندان گویا به گفته خودتون مناسب نیست. با توجه به اینکه این صحبت ها رو بیان کردید و بالاخره علنی کردید، الان آیا جایی هست که از شما حمایت کنه؟ آیا پلیس ژاپن حمایت از شما رو به عهده میگیره؟
به ما گفتن اگر برای شما مشکلی پیش اومد به ما اطلاع بدید، حتی به من گفتن اگر دیدین کسی شما رو مزاحمت ایجاد میکنه به ما اطلاع بدید. دیگه الان برای من فرقی نمیکنه، منم یکی از مردم ایران هستم، فوقش این هستش که اینها میان اینجا یه بلای سر من میارن و بیشتر برای خودشون آبروریزی خواهد شد. اینا هر خونه بیشتری که بریزن، هر ظلم جنایتی بیشتری که بکنن، زودتر خودشون رو به سوی سرنگونی میبرن.
شنونده یه گفتگوی ابوالفضل اسلامی، دیپلماتی بودید که 25 سال از سالهای عمرش را در سمت‌های اساس در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سپری کرده و اکنون در توکیو پایتخت ژاپن به سر می‌برد. مشروع این گفتگو رو میتونید در برنامه گفتگوی ویژه مجله شامگاهی در روز دوشنبه بشنوید. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. با من مهرداد قاسم فر در این مجله همراه بودید. رأس هر ساعت همکارانم باز خواهند گشت، با شما خواهند بود. از استودیو خبر رادیو فردا شما را در جریان آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها در ارتباط با وقایع ایران و جهان قرار خواهند داد. با رادیو فردا بمانید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سفیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوبار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقتی را چشم از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیر و رفتی و منو سپردی، به زبان عرض رسی و باش رنگ زندگی بود وقتی فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سفیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. باشه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو، کف در آه شرام و بردن، چشم از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسردن.
رادیو فردا گوش میکنید.
به دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشین رفیق قدیمی شدم، رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. میشم ساد در شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودی صمیمی. بدون زندگی بار دیگر اون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه. دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم، رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش چه سرده. میشم ساد در شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودی صمیمی. بدون زندگی بار دیگر اون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2. موسیقی
باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من من تو باشه. نمیتونم دیگه عاشق نباشم بیا، نمیتونم نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم بیا، نمیتونم نمیتونم نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من من تو باشه.
ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. اشتباهی نام این ترانه است به خوانندگی جمشید. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه‌های جهان دانش.
داروهای آنتیبیوتیک نباید طبق یک نسخه عمومی و تغییر ناپذیر، بلکه دقیقاً مطابق با نیازهای بیمار تجویز شوند. طبق گزارش‌های جدید پزشکی، مقدار داروی آنتیبیوتیک باید به نسبت وضع جسمی و وزن بیمار تعیین شود، وگرنه خطر مقاوم شدن باکتری‌ها علیه آنتیبیوتیک افزایش می‌یابد. به گفته دانشمندان، اینکه به یک زن با وزن 60 کیلو همان مقدار آنتیبیوتیک تجویز می‌شود که به یک مرد 90 کیلویی، روشی کهنه شده بسیار خطرناک و غیر مسئولانه است، به خصوص که تعداد بیماران مبتلا به اضافه وزن در سالهای اخیر رو به افزایش است و این بیماران حتی از فیزیولوژی متفاوتی برخوردارند. پزشکان میپرسند چرا برای کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های کلیوی و کبدی آزمایش‌ها و داروهای آنتیبیوتیک مخصوص وجود دارد، اما برای تمام انسان‌های دیگر داروهای یکسان تجویز می‌شود. این دانشمندان خواستار تحقیقات جدید و تغییر هرچه سریع‌تر روش تجویز در زمینه داروهای آنتیبیوتیک ضد ویروسی و ضد قارچی هستند.
Hello.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا. مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای کروبی بار اولش نیست، ما عادت کردیم. ایشون وقتی کارشون یه خورده به بن‌بست میرسه و احساس خطر میکنن، نه برای مردم، برای خودشون، یه حکم حکومتی رو رو میکنن.
آقای کروبی، شما گفتید که دولت آقای احمدی نژاد را به رسمیت میشناسید چون از طرف ولی فقیه تنصیب شده تا در مقابل مردم مسئول باشد. کلمه مسئول به معنی کسی است که در مقابل وظیفه‌ای که به او محول شده میتوان از او سوال کرد، یا معادل فارسی آن پاسخگو بودن است. حال آیا امکان پذیر است که آقای احمدی نژاد را ولی فقیه منصوب کرده باشد اما به مردم پاسخ بده؟ خیر، آقای احمدی نژاد را اگر هم مسئول باشد در مقابل همان ولی فقیه که او را معصوم کرده مسئول است. مشکل ما اصل ولایت فقیه است که قرار نیست در مقابل مردم پاسخ خوب باشد.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
آدم نمیدونم که
آدمای مونده به راه. یه کسی بوده که رفته، زندگی شده تباهه.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Goodbye. رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
از دل سلامت می کنم تو